بسم الله الرحمن الرحیم. بیان ذالک ان الزد و کذا المثل و کذا المخالف یقال لما له ماهیه و یکون مشارکا لغیره فی الموضوع و لا یستمعان فیه او فی تمام الماهیه او غیر مشارکا به شیء من الوجه. بحث در این داشتیم که وجود با چیزی ضدیت ندارد، مماثلت هم ندارد، بلکه فقط مخالفت دارد. قبل از این که این مدعا رو که در جلسه گذشته طرح کردیم توضیح بدیم، یه مطلبی از گذشته باقی مونده که اونو عرض کنم بعد وارد توضیح بشم. در جلسه گذشته گفتم بین شر و علم اون خصوص من وجه، این مقداری مبهم بود برای بعضی ها، لازم توضیحش بدم. گاهی شیء در علم اعتبار میکنیم که امری نامطلوب باشه و به همون حس نامطلوبش هم ادراک بشه. در شر شرط میکنیم که نالایق باشه یا نامطلوب باشه. با توجه به این شرطی که در علم یا در شر داریم میتونیم چنین بگیم: گاهی شیء هم شرط هم علمه، مثل این که امری نامطلوب باشه، این هم شرط هم علمه. اما گاهی شیء شر هست علم نیست، مثل این که نالایق باشد ولی نامطلوب نباشد، نالایقه ولی نامطلوب نیست، مثل مثلا جهل، برای کسی که از جهل بدش نمیاد ناراحت نیست. این شر هست چون نالایقه، ولی علم نیست چون نامطلوب نیست، چون نامطلوب نیست. ولی این یک طرف اضطراب. طرف دیگر این است که علم باشد و شر نباشد، که همین مشکل درست کرده بود برای آقایون، که علم باشد و شر نباشد. چون در شر میگفتیم نامطلوب باشد، در علم هم میگفتیم نامطلوب باشد، شر اضافه داشت ولی بالاخره نامطلوب میشد شر. این میخواد علم باشد شر نباشد. توضیح مطلب اینه که ما دو تا فکرت، بعضی ها دو تا فکرت پیدا می کنند، یکی فکرت اولی یکی فکرت ثانوی. یعنی گاهی بر اثر انحرافاتی فکرت ثانوی پیدا میشه. فکرت ثانوی همیشه باید خلاف فکرت اولا باشه. فطرت اولا رو بعضی ها کامل میکنن و طبق همون فطرت اولایی که خدا بهشون داده پیش میرن، که از آنچه که حسن است خوششون میاد و از آنچه که قبیح هست بدشون میاد. این فطرت طبیعیه که از ابتدا به انسان داده شده. بعضی ها همین فطرت رو کامل میکنن، بعضی ها این فطرت رو منحرف میکنن در حدی که فطرت ثانیه پیدا میکنن. اینا وقتی فطرت ثانیه پیدا می کنن، از یه چیزای خوششون میاد که واقعا خوب نیست و از یه چیزای بدشون میاد که واقعا خوب هست، چون فطرت عوض شده. این انسان، اگر انسانی اگر فطرت ثانیه پیدا کرد، به لحاظ فطرت ثانیه امری براش نامطلوب نیست، امری براش نامطلوب نیست، بنابراین علم نیست. بله، امری براش مطلوب هست پس علم نیست. همین میخواستم بگم دیگه که علم باشه و شر نباشه. خب امری براش مطلوب نیست پس علم هست. همون اول درست گفتم، امری براش مطلوب نیست ولی علمه، پس علمه. اما نسبت به فطرت اولاست این امر نه نالایق است و نه نامطلوب نسبت به فطرت اولا. پس نسبت به فطرت اولا شر نیست و اصلا شر نیست، ولی نسبت به فطرت ثانیش نامطلوب میشه علم. چه فرق میذاریم بین فطرت اولا و فطرت ثانیه؟ ولی اگر به لحاظ یک فطرت بخواد ملاحظه بکنی، اگر شر، اگر علم تحقق میگیره، شرم تحقق میگیره، شرم تحقق میگیره و دیگه مخصوص منوج درست نمیشه. چون بالاخره اگر نامطلوبه، همونطور که علمه شرم هست، چون در شر نامطلوب بودن یکی از قیودیست که محصل شره، نالایق بودن قید دیگره. اگر نامطلوب باشه شر درست میشه، ولی اگر اختلاف در فطرت بذاریم میتونیم درست کنیم که در فطرت اولا نامطلوب نیست، ولی نسبت به فطرت یا نالایق نیست، ولی نسبت به فطرت ثانیه نامطلوب هست. چون نسبت به فطرت ثانیه نامطلوبه، پس علم حساب میشه، ولی نسبت به فطرت اولا شر حساب نمیشه. علم هم البته نیست، نسبت به فطرت اولا شر هم نیست. اینجا تفکیک درست کردیم بین شر و علم. علم هست و شر نیست. اونجایی که فی سبیل الله به مشکلی مبتلا میشه، این نامطلوب هست یا نیست؟ یه نامطلوب باشه شر هم میشه. خب بالاخره نامطلوب دیگه. اگر مطلوب بشه پس علم هم نیست. خب درد و اینا نه، یه وقتی درد نیست، یه وقت درد رو تحمل میکنه. این شخص درد رو تحمل میکنه به خاطر پاداشی که در آینده بهش داده میشه یا به قول شما هدف بالاتر. ولی بالاخره علم براش هست و نامطلوبه، به لحاظ طبعش نامطلوبه. همون که مثال زدم میشه درستش کرد، البته اونم پیش میشه خطره کرد، میشه اونم یه مقدار در خطره کرد. بگیم به لحاظ فطرت ثانیه اگر علم هست، به لحاظ همون فطرت شردان هست، ولی ما گفتیم به لحاظ اون فطرت کاری نداریم، بگیم سراغ فطرت اولا. به لحاظ فطرت اولا نیست، شر نیست، ولی به لحاظ فطرت ثانیه علم هست. بله مثال بزنیم. فرض کنید که شخصیست که از بد و بیرا گفتن خوشش میاد، بر حسب فطرت ثانیه، ولی یه جا نشسته که نمیتونه بد بگه، مثلا آبروش در خطره به هر جهتی. خب این بهش فشار میاد، آدمیست معتاد شده به این بدگویی، ولی داره خودش رو کنترل میکنه، داره خود مقاومت میکنه. این براش علمه، به لحاظ فطرت ثانیهش علمه که نامطلوبه، اما به لحاظ فطرت اولا علم نیست، نامطلوب نیست، نالایق هم نیست، چون داره خودداری میکنه از بدگویی که طبیعت انسان هم باید این چنین باشه. انسان باید خوددار باشه، به کار قبیح نپردازه. کار قبیح رو داره ترک میکنه، برای سخته، به لحاظ فطرت ثانیه سخته، هم به لحاظ فطرت اولا سخت نیست، خیلی راحت داره کار ترک میشه، نالایق هم نیست. میشه علم، ولی در اینها شر نیست. علم است به لحاظ فطرت ثانیه، اما شر نیست به لحاظ فطرت اولا. چرا؟ در تعریف فطرت رو نیوردن، ولی بعدن اضافه میکنن. نمت هشتم اشارات مراجعه بکنید که بحث در علم داره، یه جایی هم همین بحث فطرت اولا و ثانیه رو طرح کرده. علایه حال برای بحث دیگه مطرح میکنه، ولی در علم دخالت داره. نه در تعریف ما... نه در تعریف، در تعریف داره ادراک منافی. منافی خب ممکنه منافی با فطرت اولا باشه، ممکنه منافی با فطرت اسلامی باشه. خب منافی با طبع، طبع هم دو قسمه دیگه، طبع ثانی، طبع ثانی داریم، طبع اولا داریم، طبع همون فطرته منافی. یعنی در واقع شخصی که فطرت ثانیه داره اگر یه قبیحی ازش ترک بشه ناراحت نمیشه؟ ناراحت میشه. آیا این ناراحتی الان اسمش نیست؟ پس این چیه؟ داخل دستی باشه مسلم اون تعریفی که کردن جامعه بین فطرت اولا و فطرت ثانیه، هر چی که منافی طب باشه، چه طب اول چه طب ثانی، این باعث علم میشه. حالا علمیست که باید باشد یا علمیست که نباید باشه حرف دیگره، ولی بالاخره این آدم داره رنج میبره. تعریف علم با شامل اینم بشه مسلم مراد است. شر به لحاظ فطرت ثانیه هست یعنی؟ در این مثال میشه مناقشه کرد. با یه لحاظ بسنجیم همونی که اصل میشه. بله اصل هم اگر هر داره به فطرت ثانیه ملاحظه کنید این علم هست شرم هست. اما اگر بخواد تفکیش بندازید به لحاظ فطرت ثانیه علم هست، به لحاظ فطرت اولا شرم نیست. مقید کردن این مطلب تفکیش فقط در این صورت خواهر شدن، الا قبوله که اگر ما فطرت ثانیه رو ملاحظه کنیم به لحاظ فطرت ثانیه هم علم هم شد. وقت میشه شر میشود عام، علم میشود خاص، بینشون خصوص مطلق میشه. بنابرای این بیان اونجور اگر درست کنیم که اول درست کردن اون خصوص موش درست میشه، ولی اگر اون رو لحاظ نکنیم و خدشه کنیم که جای خدشه هم میتونه داشته باشه، میتونیم بگیم بین علم و شر اون خصوص مطلقه، شرع عمه و علم خاص. البته بین مفهومشون اون خصوص ملوش نیست، بین مصادیقه، یعنی مصداق یکی بیشتر و مصداق یکی چند بود. خب این مربوطی به جلسه گذشته بود. اون چه که الان میخوام بگیم، ادعا کردیم که وجود با شیء مضاده ندارد، مماثلت هم ندارد، بلکه فقط مخالفت دارد، و بعدم اضافه شدیم که منافات هم نداره. حالا منافات ندارد بحثیست که بعدا باید مطرح بشه، فعلا اونو فراموش میکنیم، میداریم وقتی که رسید توضیحش بدیم. الان این ستا بحث داریم، یکی این که وجود با شیء مضاده ندارد، دوم این که با شیء مماثلت ندارد، سوم این که با اشیاء میتواند مخالفت داشته باشد. این مدعای ما بود، الان میخوام توضیحش بدیم. توضیحش اینه که این ستا امر، یعنی مضاد بودن، مماثل بودن یا مخالف بودن، مربوط به ماهیاته و وجود از صنف ماهیات نیست. نتیجه این میشه پس هیچ کدوم از این سه رو نداره، یعنی نه مضاده دارد، نه مماثلت و نه مخالفت، در حالی که مدعای ما این بود که مخالفت دارد. اما این بیان نشون میده که مخالفت هم نداره، چون گفتیم هر سه اینها از صنف ماهیت هم یه مقدمه و وجود از صنف ماهیت نیست مقدمه دوم. وقتی این دوتا نتیجه میکنیم، جمعی میکنیم، نتیجه میگیریم که از وجود از هیچ کدوم از این ستا رو نداره، نه مماثلت، نه مضاده، نه مخالفت. در حالی که اصلا ادعای ما اینه که مخالفت داره. ایشون میفرماد وجود رو دو جور میشه لحاظ کرد. با یک لحاظ همون تایی که گفتیم هیچ کدوم از این ستا رو نداره، با یک لحاظ دیگه میتونه هر چی رو داشته باشه، قابلیت داره، اما به خاطر وجود مانع مزاده و مماثلت رو نداره، فقط مخالفت داره. اما که در این فصل الان داریم بحث میکنیم که وجود مخالفت دارد و مماثلت و مزاده ندارد، این لحاظ دومش رو توجه میکنیم و میگیم که هر سه رو میتونه داشته باشه، ولی به خاطر وجود مانع دو تاش رو نداره، یکیش رو داره. توضیح بحث اینه که وجود رو دو جور میشه لحاظ کرد. یکی این که وجود وجود ماهیات باشد، یعنی تحقق ماهیات فی الخارج یا تحقق ماهیات فی الذهن باشد، که وجود این چنین ملاحظه کنیم. به عنوان این که کونیست حالا یا کون خارجی یا کون ذهنی. اگر اینطور ملاحظه کردید اساس ماهیت نیست، نمی شود گفت مماثلت دارد، نه مضاده دارد نه مخالفت، اصلا از بحث ما بیرون میره. اما گاهی می شود که ما وجود این چنین ملاحظه کنیم که مفهوم از مفهوم هاست، بالاخره تو ذهن ما ترسیم میشه و در ذهن ما ازش تصوری به وجود میاد، میشه مفهومی. اینو مثلا انسان میشه مفهومی، وجود هم میشه مفهومی. به این لحاظ ما میتونیم هم براش مضاده درست کنیم، هم مماثلت هم مخالفت، یعنی قابلیت هر سه رو داره. ولی به خاطر وجود مانع که ذکر میکنیم، مماثلت و مضاده رو نفی میکنیم و مخالفت باقی میمونه. پس توجه میکنید که لحاظ وجود، وجود اگر به این صورت لحاظ بشه که مفهوم نیست از مفهومات، اضافه ندینش به ماهیت، نگین کون ماهیت است فل خارج یا فزه، اصلا به عنوان این که تحقق دهنده شه این ملاحظه نشه، به عنوان این که یک مفهومی است، تحققی است، نه خود تحقق، هم باز واقعیت تحقق رو ملاحظه نکنیم، مفهوم رو ملاحظه کنیم، مثل یکی از مفاهیم دیگر می شود. وقتی میتونه مضاده و مماثلت و مخالفت پیدا کنه، ولی وجود مانع مماثلت و مضاده رو نفی میکنه، مخالفت باقی میمونه. این توضیح بیشتری میخواد که چطور مماثلت رو قبول نمیکنه، چطور مضاده رو قبول میکنه و اگر این دو تا رد شدن چطور مخالفت باقی میمونه. این همه توضیح میخواد. که عرض نکردم، فقط همین مقدار بیان کردم که بتونیم این مقداری رو تطبیق بکنیم، بعد بریم سراغ بقیه مباحث. اما این که ما گفتیم مماثلت و مضاده و مخالفت در جایی که ماهیت داشته باشیم، این هم با توضیح داده بشه که توضیحش رو همین الان عرض کنم. دو شیء که ماهیت دارن یا ماهیت هم، دو شیء که ماهیت هم. اگر موضوع واحدی داشتن و نتوانستن در اون موضوع واحد جمع شدند، اگر موضوع داشتن، اشتباه گفتم موضوع واحد، اگر موضوع داشتن که نیستن موضوع داشته باشن، صنف عرض بودن، صنف جوهر نبودن، تونستن موضوع داشته باشن و در موضوع واحد جمع نشدن، این دو تا بینشون مضاد است. پس با دو قید دو ماهیت مضاده پیدا میکنن. قید اول این که موضوع داشته باشن، قید دوم این که در موضوع واحد نتوانن جمع شدن، در این صورت با هم تضاد خواهند داشت. اما دو ماهیتی که موضوع ندارند، اینا یا به تمام ذات با هم دیگه شریکند یا با تمام ذات شریک نیستند. اگر به تمام ذات شریک باشن میشن مماثل، اگر به تمام ذات شریک نباشن میشن مخالف. پس توجه کردیم که ما وقتی خواستیم مضاد رو، مماثل رو، مخالف رو تصور بکنیم، رفتیم سراغ ماهیات و گفتیم ماهیات اگر موضوع داشتند و در موضوع جمع نشدند مضاده دارند، اگر موضوع نداشتند اختلاف به تمام، اشتراک به تمام ذات داشتن و مماثلا، اشتراک به تمام ذات نداشتن مخالفن. یعنی مقسم رو ماهیت قرار دادیم. از اول رفتیم ماهیت رو تقسیم کردیم به دو ماهیتی که مضادن یا مماثلن یا مخالفن، و وجود از صنف ماهیت نیست، پس هیچ کدوم از این سه قسم نداره اگر به عنوان تحقق ملاحظه بشه. اما اگر به عنوان ماهیت و مفهومی از مفهومات ملاحظه بشه، اشکالی نداره، هر سه رو میتونه داشته باشه از نظر ذات، ولی به خاطر وجود مانع دو تاشو نخواهد داشت، یکیشو حتما، یکیشو داره. اگه خودمون خود وجود میخواد بحث کنید، ولی هیچی نداره، هیچ کدوم از این سه تا نداره. ولی این وجودی که تصور کردید بخواد بحث کنید، چرا؟ هم مماثلت میتونه داشته باشه، هم مضاده، هم مخالفت، منتها دو تا شعر شدن به خاطر وجود مانع نداره، نه خودش اقتضا نداشته باشه. اینطور نیست که خودش نتونه داشته باشه، مانع خارجی نمیذاره، چه مانع خارجی رو عرض میکنه؟ هرچی میشه ماهیت حسابه، مفهوم ماهیت نیست، بله، ولی خب میشه ملحقش کرد به ماهیت. ماهیت نیست، میشه ملحقش کرد به ماهیت. من گفتم ماهیت بعد عوض کردم حتا، من گفتم مفهوم. وجود مفهوم من چه بشه ماهیت نیست، فقط مفهومه، ولی ملحق به ماهیت. تو مفهوم غیر ماهوی میاد، بله. چیزی که ماهیت باشه یا ملحق به ماهیت باشه، این سه تا خصوصیت داره یا مصادقه داره. بله، ملحق به ماهیت اینه که ماهیت نباشه ولی بتونیم این به منزل ماهیت حسابش کنیم، یعنی شی حسابش کنیم. مفهوم شیه دیگه. وجود رو ما شی نمیگیریم، مسابقه با شیعت میگیریم، ولی بقیه رو شی میگیریم. هر چی که شی باشد، حالا چه ماهیت هست چه مفهوم هست، وجود رو وقتی تصور میکنید شیعت هست. ما صفحه 230 بودیم، صفحه 6 بیان ذالک ان الزد و کذا المثل و کذا المخالف، هر سه عنوانه. یقال لما له ماهیتون، فقط به ماهیت یا چیزی که ماهیت دارد گفته می شود. خب و یکون چیزی که ماهیت داشته باشد، این شرط اول. شرط دو، این شرط در شرط اول در همه این سه عنوان هست، چه در مزاد، چه در مماثل، چه در مخالف. شرط دوم می داریم که این فرق میکنه. برای مضاد شرط دومی داریم، برای مماثل شرط دومی دیگر، برای مخالف شرط دوم غیر از اون دوتای قبلی. و یکون و مشارکن لغیرهی فیل موضوع ولا یشتن آنفی، شرط تضاده. و یکون و یعنی زمیر یکون به ما برمیگرده، چیزی که ماهیت دارد و اون چیز مشارکه با غیر است در موضوع، این قید دوم، قید سوم، ولای از تمعان فیه، دوتاییشون در اون موضوع جمع نمیشه. پس اولا ماهیت داره، ثانیا موضوع داره، ثالثا این دوتا در یه موضوع جمع نمیشن، در این حالت بینشون تضاده. او فی تمام الماهیه اطفاس بر فی الموضوع، یعنی و یکون و او یکون و مشارکن لغیرهی فی تمام الماهیه، موضوع نداره، ماهیت داره، موضوع نداره، ولی مشارکت با یک ماهیت دیگر دارد، اون هم فی تمام الماهیت، کاملا با هم مشترکه. این مال مماثله، عنوان مماثله. سوم او غیر مشارکن، غیر او غیر مشارکن، غیر مشارکن اصلا مشارکنه، اصلا مشارکن به غیره، یعنی دارای ماهیت است ولی مشارک نیست به شیء من الوجهین. بشه این من الوشن یعنی نه مشارک هست در موضوع، نه مشارک هست در تمام ماهیت. این مال مخالفه. پس شرطی که برای هر سهشون مشترکن داریم اینه که باید دارای ماهیت باشن. شرطی که برای تضاد داریم دوتاست، یکی این که دارای موضوع باشد، دومی که در موضوع جمع نشود. شرطی که برای مماثل داریم علاوه بر اون شرط مشترک یکیست و اونی که در تمام ماهیت مشترک باشن. شرطی که برای مخالف داریم، برای مخالف داریم علاوه بر اون شرط مشترک یکیست و اونی که نه اشتراک در موضوع داشته باشه نه اشتراک در تمام ماهیت. خب این مقدمه اول بود که ان الضد و کذا المثل و کذا المخالف یقال لما له ماهیتون چنینی، این شد مقدمه اول. مقدمه دوم و الوجود لیس بماهیت اصلا، وجود که اصلا ماهیت نیست. حالا اینو باز توضیح میدیم. بل هو تحقق الماهیه و کونها و کونها، بلکه وجود تحقق ماهیت و کون ماهیته. تحقق ماهیت و کون ماهیت غیر خود ماهیته، خود ماهیت نیست. این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس وجود مثل ندارد، مخالف ندارد، ضد ندارد، تمام شد، هر سه رو نفی کردیم. اما فاذا اعتبرت تحقق، اگر تحقق رو که همون وجوده به عنوان تحقق الماهیه در نظر نگیرید، به عنوان مفهومی از مفهومات در نظر بگیرید، وضع عوض میشه. فاذا اعتبرت تحقق من حیث انه شیء من الاشیاء و مفهوم من المفهومات، اگر اینجوری ملاحظه کردید به عنوان که شیء از اشیاء و مفهومی از مفهومات، لا یکون بذلک الاعتبار تحقق ماهیت، به این اعتبار دیگه تحقق ماهیت نمیشه، بلکه یکون هوه ماهیتن، بلکه اصلا ماهیت میشه. یعنی شی میشه، ماهیت به معنی شی، شی میشه، مفهوم میشه، یا به تعبیر ایشون ماهیت هم میتونه بشه، یکون ماهیت میشه. وقت به این لحاظ هست که میتواند هم مماثلت داشته باشد، هم مزاده داشته باشد، هم مخالفت، منتها مانع خارجی مماثلت مزاده رو نفی کرده که ناچار فقط میتونه مخالفت داشته باشه. فعل وجود حالا میخواد همین مطلبی که اصلا تفصیل بیشتر بده که وجود دو لحاظ داره. الان لحاظ دومشو گفت، لحاظ اولش هم اشاره کرد، گفت بل وجود لیسه به ماهیت اصلا، یعنی به لحاظ اول وجود ماهیت نیست، بل هو تحقق ما تحقق الماهیه و کونها. اون لحاظ اول بود، فعیزت رو برد تحقق لحاظ دوم بود. این دوتا ایشون بیان کرد، منطقه با هم خلقش میکرد، یعنی جوری بیان کرد که مشخص نشدن، مگه با دقت مشخص نشدن. این بود که حالا اینه که در همین جهته که میخواد الان دوباره تکرار کنه که این دو اعتبار اصلا جدا کنه. در عبارت قبلی این دو اعتبار ترک کرد ولی اصلا جداشون نکرد، حالا میخواد دو مرحله تکرار کنه که این دو اعتبار اصلا جدا بشن. فعل وجود به لحاظ اول میخواد ملاحظش کنه که تحقق الماهیه باشد، بعد به لحاظ دوم ملاحظه میکنه. فعل وجود من هی صحبه وجودون، به لحاظ این که تحقق است، نه به لحاظ این که شیء از اشیاء، به لحاظ این که وجود اشیاء. به این لحاظ لسان ماهیتن تا تصور سبب کونها زدن او مثلن او مخالفن لغیرها، حتی مخالفت هم برش نیست، اصلا تصور نمیشه که زد باشد یا مماثل باشد یا مخالف باشه، هیچ کدوم از این عنوانو نداره، به خاطر اینکه ماهیت نیست و این عناوین خاص ماهیتند. اما و من حیث هو مفهوم من المفهومات، از این جهت که وجود مفهومی از مفهومات است، یا تصور فیه ذالک، ذالک یعنی کونها زدن او مثلن او مخالفن لغیرها، ذالک به کونها برمیگرده با تمام مؤخراتش، با تمام ملحقاتش. هر سه رو میتونه داشته باشه، لیکن مانع خارجی اقتضا کرده که لیسه به زدن او مثلن لشه امن المقولات، زد و مثل نباشد. سه خط و نصف رو جا بزنید، بعد دارید بل مخالف لها، وسط خط نوشته، اینو با سرخط می نوشت، وسط خط نوشته، بل مخالف لها، بل مخالف لها اصلا اینجاست، لیکن نهو لیسه به زدن او مثل لشه من المعقولات، بل مخالف لها اینه المعقولات. سه تا مطلب میگه، یک نفی ضدیت، دو نفی مثلیت، سه اثبات مخالفت. اون دوتا مدعای اول رو که نفی ضدیت و نفی مثلیت باشه بیان میکنه، اما انهو لیسه به زدن، بعد یه خط بعد نه اما انهو لیسه به مثل بیان میکنه، آخر سر میگه بل هو مخالفون لها، مخالفون لها رو بیان میکنه، ازلامانه من المخالفت آخر. که سه تا مدعا رو دو تا شد، چون هر دو منفی هم کنار هم میاره، دلیلاشون جدا میاره، یکی دیگر رو آخر ذکر میکنه، ترتیب عبارت معلوم باشه که چی داره گفته میشه. پس من حیث هو مفهوم من المفهومات، یا تصور رو فیه ذالک، یعنی یا تصور رو در این وجود ذالک، یعنی کونها زدن او مثلن او مخالفن، اما در این حالی که یا تصور مانع خارجی اقتضا میکنه که لیسه به زدن او مثلن لشه امن المقولات. این دو تا مدعا است، این دو تا مدعا باید اثبات بشه، یکی اینکه لشه به زدن، یکی اینکه لشه به مثلن. اما لشه به زدن رو توجه کنید آسونه، چیزی خیلی مطلبی نداره. زدان دو امر وجودی هست، یه مقدمه، و وجود امر وجودی نیست، وجود امر وجودی نیست، ما قبلا گفتیم نمیتونیم بگیم الوجود و موجود هست، این اصالت الماهوی داره حرف میزنه، میگه وجود وجودی نیست، وجود موجود نیست، و چون وجود موجود نیست پس تضاد نداره. این طور شد، زدان دو امر وجودی هست و وجود امر وجودی نیست، پس با هیچی تضاد نداره. اما انهو لیسه به زدن، اما این چه وجود زد هیچ چیزی نیست، این در اون عبارت فل وجود من حیث و وجودون لیسه به ماهیتن لیه تفرور کونها زدن او مثلن او مخالفن لغیرها، من یادم رفت اینه توضیح بدم، لغیرها متعلق است هم به مخالفن هم به مثلن هم به زدن، لیه تفرور کونها زدن لغیرها، لیه تفرور کونها مثلن لغیرها، لیه تفرور کونها مخالفن لغیرها. این لسه امن المعقولات هم در اینجا متعلقه به هر دوست، لسه بزد لسه امن المعقولات او مثل لسه امن المعقولات. اما انه لسه بزد اما زده هیچ یک از معقولات نیست، فلان الوجود معتبرون فزد، این مقدمه اول، در هر زدی وجود معتبره، گفته شده که وجود که زدان امران وجودیان، در زد وجود اعتبار میشه، یعنی باید امر وجودی باشه. این مقدمه مقدمه بعدی، ولی وجود در سلح وجودان، وجود امر وجودی نیست، دارای وجود نیست، بنابرای قول به اصالت ماهیت که ما طرفدارشیم، پس زد نیست، زد هیچی نیست. اما انه لیسه به نصفه، نصف بودن رو میخوام باطل کنم. بله؟ قسمت دوم یعنی چی؟ بله، وجود رو مفهومی از مفهومات ملاحظه میکنیم، اون وقت ضدیت و مثلیت رو میتونه قبول کنه ولی مانع نمیذاره قبول کنه، یعنی به لحاظ ذاتش منی از قبول نداره، به حیث دیگری منی و از قبوله، حیثش هم حیث دیگر رو داریم بیان میکنیم، یعنی اون مانعی که نمیذاره وجود ضد باشد یا وجود مثل باشه، اون مانع رو داریم بیان میکنیم. وجود در اعتبار اول به لحاظ ذاتش قبول نمی کرد مزاده و مماثلت و مخالفت رو، اما به اعتبار دوم به لحاظ ذاتش قبول می کنه، مانع خارجی نمی ذاره قبول کنه، مانع خارجی رو داریم بیان می کنه، مانع خارجی در قبول ضدیت بیان شد اما در قبول مثلیت. مفهوم وجود؟ نه، وجود به ما این که شیعی از اشیاء تصور شده باشه، ولی وجود خارجی باشه، لازم نیست مفهوم وجود باشه، بستر مفهوم وجود نداریم، بستر وجود داریم با این لحاظ، یعنی ولی وجود وجود خارجی باشه، ولی من او را وجود الماهیه و کون الماهیه لحاظ نکنم، خودش رو ملاحظه کنم، اسنادش ندم به ماهیت، اضافهش نکنم به ماهیت، همین وجود خارجی رو بهش دوزونش ملاحظه کرد. یکی به عنوان این که تحقق ماهیت است فل خارج افزه، یکی به عنوان خودش، کاری به ماهیت ندارم، خودش رو نگاه میکنم همونطور که به ماهیت میکنم نگاه کنم، بله وقتی نگاهش بکنم مفهوم میشه، ولی مفهومی است که من حکم رو دارم به خارج نسبت میدم، این وجود در خارج ضد نیست، در ذهن من همینطور، در خارج ضد نیست، در خارج مثل نیست، درسته که به عنوان یه امر تصورش میکنم و تا تصورش کردم مفهوم میشه، ولی این مفهوم رو من حاکی از خارج قرار بودم به خود شده خارج بار میکنم، من میگم این موجود، این وجود در خارج ضد نیست، در خارج مثل نیست یا در ذهن فرق میکنه. میخوام عرض کنم که فقط بحث ما مفهوم وجود نیست، واقع وجوده که ما اینجوری تصورش شدیم و اینطوری مفهومی در ذهن ازش پیدا کردیم، ولی نه که خود مفهوم وجود رو این مضاد با چیزی نیست، مفهوم ها همشون با هم دیگه ضدیت دارن، یه جا جمع نمیشن، یعنی ضدیت دارن، یه مغایرت دارن، ولی قابل اجتماع هستن، همه مفاهیم تو ذهن ما جمع میشن با همه اختلافاتی که دارن، ما بحثمون در مفهوم نیست، بحثمون در اون واقع وجوده که این چنین تصور شده، یه وقت واقع وجود میگیم به عنوان این که کون ماهیت اون لحاظ اول بود، یه وقت واقع وجود میگیم به لحاظ این چه شیعی از اشیاء، ولی بس در مفهوم وجود نداریم، بس در خود وجود داریم. چی در این چه نیست؟ همچین در این در ذهن میخواد بفرمود این که در ذهن با مفهوم چه فرق میکنه؟ نه، ما ببینید یه وقتی ما وجود رو لحاظ میکنیم خود مفهومش میاد تو ذهن، یه وقت وقتی این که مفهومش میاد تو ذهن، این وجود، این مفهوم به وجود ذهنی موجود میشه، یه وقت ماهیت دیگر رو لحاظ میکنید اون ماهیت به وجود ذهنی موجود میشه، علاوه این وجود ذهنی که مفهوم وجود رو در ذهن موجود کرده یا ماهیتی از ماهیت در ذهن موجود کرده، همین وجود ذهنی هم باز مورد بحث ما هست، یعنی غیر مفهوم وجوده، یعنی خود مفهوم وجود آمد تو ذهن من موجود شد. یه وجود برش داریم که وجود ذهنی باشه، یا یه ماهیتی از ماهیت آمد تو ذهن من موجود شد. نه خود وجود هر چی همین وجود ذهنی هم دو جور میشه ملاحظه کرد، یه بار به اعتبار این که وجود ماهیت هست به ذهن، یه بار به اعتبار خودش. میخوام عرض کنم که چه وجود خارجی باشه چه وجود ذهنی دو جور لحاظ میشه، و وقتی دو جور لحاظ رو در یک لحاظش این سه عنوان نداره، در یک لحاظش ذاتن میتونه این سه عنوان رو داشته باشه، ولی واقعا یکی از اون سه عنوان رو داره دفتریگر نداره. پس موضع بحث روشن باشه که ما مفهوم وجود رو بحث نمی کنیم. ما اون وجودی رو که در خارج تحقق ماهیت به اوست یا در ذهن تحقق ماهیت یا مفهوم به اوست، او رو بحث می کنیم و اون وجود رو می گیم دو جور می شه لحاظ کرد، به یک لحاظ چنین به یک لحاظ چنین. اما انهو لیسا به مثلین، اینم می خواهم اثبات کنیم که وجود مثل نداره. دو تا بیان میتونیم داشته باشیم، یکی این که خود وجود رو ملاحظه کنیم و پیش بریم، یکی این که مثل وجود رو ملاحظه، اگر وجود مثل داشته باشه مثلش رو ملاحظه کنیم. ما خود وجود رو ملاحظه نمی کنیم، در حالی که خیلی راه آسان تریه و زودتر ما رو به نتیجه می رسونه. ما میبینیم سراغ مثل وجود. حالا چرا این کار رو میکنیم دوزی میدم ولی نمیتونیم از راه وجود بریم، ولی اگه از راه وجود میتونیستیم بریم باید میرفتیم، چون راه مختصرتر بود، حتما باید از طریق مثل بریم. دقت کنید ایشون اینطوری شروع میکنه به استدلال، استدلال ایشون رو میگم، بعد میگم چرا اون طرف رو طرح نکرده بود، چرا از اون راه نرفت. استدلال ایشون این که وجود قائم به شیئه، قائم به ماهیته، چون کون الماهیته، حالت عرض داره برای ماهیت، ماهیتی به وسیله او تحقق پیدا میکنه، پس قیام به ماهیت داره. این در وجود روشنه و طبق اصالت ماهیت وجود قیام به ماهیت داره، وجود خودش اصیل نیست که ماهیت قائم به او بشه. اصالت وجودی میگه ماهیت قائم است به وجود، اصالت ماهوی میگه وجود قائم است به ماهیت، پس وجود قائم به ماهیت. مثل وجود هم قائم به ماهیت، مثل وجود هم قائم به ماهیت. چرا؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان مساویه و سوا واحد. حکم مثل، حکم این مثل، حکم اون مثل دیگه، یعنی هر چی که بر اون مثل هم کردید بر اینه هم میکنید. در خود وجود که یکی از طرفین تماثل بود هم کردیم که قائم به شیء است، در این مماثلش هم دیگیم قائم به شیء است. خب پس این هم مماثل شد قائم به شیء، از این بعد استدلال شروع میکنیم. تا اینجا فقط خواستیم از وجود به مماثل وجود برسیم و ناچار بودیم این کار رو بکنیم، چون استدلال رو خود وجود نمیتونیم پیاده کنیم، چون که بعدا توضیح میدم انشاءالله. ناچار بودیم که اول از وجود بیام سراغ مماثل، همون حکمی که برای وجود داشتیم برای مماثل بیاریم، بعد استدلال شروع کنیم. حالا استدلال اینطور شروع میکنیم که محل این مماثل موجود است، محل این مماثل موجوده، ولی اگه محل مماثل موجود نباشه که این مماثل نمیتونه به او تکیه کنه، مماثل داره به محل تکیه میکنه، محلی که موجود نیست که نمیتونه متکا باشه، پس حتما باید موجود باشه. پس مماثل وجود داره حلول میکنه، قائم است به این محل، یعنی حلول کرده در محل، یا به فرمود قائم به همین محل دیگه نریم سراغ حلول. البته حلول هست، مثلا نمیریم سراغ حلول، میگیم قائم به این محل. خب این محل که موجوده یه وجود هم خودش داره، یه وجود هم خودش داره، اون وجود هم قائم به محله، در همه جا وجود ها قائم هست. پس مماثل وجود قائم شد به این محل، وجود خود محل هم قائم شد به خود محل، این وجود با این مماثل دوتا مثل همند، پس اجتماع مثل شد تو محل واحد. دقیقا این چی شد؟ مماثل وجود به این محل قیام داشت، خود وجود این محل هم که به خود این محل قیام داشت، و فرض اینه که وجود این محل مماثل وجود هم هست، یعنی با اون مماثل مماثله، که هر وجود این مماثله، این که ما فرض کردیم مماثل، مماثل هر وجودی بود. خب این آوردیم که این محل قرار دادیم، خود وجود این محل هم مماثل بود با همین وجود، با همین مماثل وجود، این هم در اینجا جمع شد، دو تا مماثل در یک جمع شدن فی محل الواحد، اجتماع مثل شد، این اجتماع مثل محاله. پس ما با اجتماع مماثل وجود با خود وجود در شیء واحد به اجتماع مثل اینی که محاله رسیدیم، معلوم میشه این اجتماع باطله. علت بطلانش چیه؟ علت بطلانی که مماثل را آوردیم، اگر مماثلی نداشتیم این مشکل پیش نمی آمد، یعنی اگر اون چیزی که ما آورده بودیم قائم کرده بودیم به این محل مماثل وجود نبود، اجتماع مثل نمی شد. پس مشکل از این بود که ما مماثل وجود درست کردیم و آوردیم، این مماثل وجود به محضور ما رو منتهی کرد، پس خودش محضور داره، چیزی که ما رو منتهی کنند به محضور خودش مبتلا به محضوره، پس مماثل وجود که ما رو منتهی کرد به اجتماع مثل خودش مبتلا به محضور یعنی باطله، بنابراین مماثلی برای وجود نداره. دقت کردیم این استدلالشونه. اما سوال میشه چرا در خود وجود این مطلب رو نگفتی؟ از اول بگو وجود قائم به غیر است، قائم به محل است و اون محلش هم وجود دارد، این محلش هم وجود دارد، پس دو تا وجود اینجا جمع شد، یکی وجودی که ما قائم کردیم به این محل، یکم وجود خود این محل، خود اجتماع مثله. اینو نمیتونیم بگیم با اینکه خیلی راحته، زودترم به نتیجه میرسیم، اگر دو وجود مثل هم باشند، وجود محل و وجودی که ما قائم کردیم به این محل، دوتا مثل هم خواهند بود و اجتماع مثله توی محل واحد خواهد شد، دیگه احتیاج نداری که بریم سراغ مماثل، بعد مماثل با وجود خود همین محل مماثلت بدیم تا بگیم اجتماع مثل شده، این راه طولانی بود. چرا از اول ما نیومدیم سراغ این که وجودی را در محلی قائم کنیم و بگیم خود اون محل هم وجود دارد، وقتی تو وجود اگر مثل هم نباشن مشکلی نیست، اگر مثل هم باشن اجتماع مثل میشه. خب این اگه گفتیم شو خیلی راحت تر بود که حتی اجتماع مثل میشه، پس بگیم تو مثل هم نباشن، خیلی راحت تا آخر میرفتیم. اما مشکل این بود که اگر ما میگفتیم وجودی رو قائم کردیم به این محل، دیگه نمیتونستیم بگیم محل وجود دیگر دارد، با همین وجود موجود میشد، محل با همین وجود موجود میشد، دیگه دو تا وجود درست نمیشد. این اگه ما مماثل وجود نمی آوردیم، خود وجود می آوردیم به این محل قائم میکردیم، این محل دیگه به وجود دیگه موجود نمیشد، با همین محل موجود میشد، با همین وجود موجود میشد، پس یه وجود بیشتر تحقق پیدا نمیشد، اصلا نوبت به اجتماعی نمیرسید تا ما بگیم اجتماع مثل اینه. این بود که ما از طریق وجود پیش نرفتیم، مماثل را آوردیم، وقتی این محل با مماثل محقق نمیشد، با وجود محقق میشد، وقتی وجود خودش و مماثل هم با هم جمع میشدن اجتماع مثل درست میشد. مماثل وجود وجود نیست، مماثل وجوده، مماثل وجود بسه وجود ولی وجود نیست، حکم امثال واحده ولی این هم که نیستن، که ذاتش یکی نیست، این مماثل وجوده ولی خود وجود نیست. اگر خود وجود باشه بله اجتماع مثل باید درست میشه، میتونیم بگیم که اجتماع مثل درست نمیشه، تو این مماثل هم وجود خود همین ماهیت، وجود خود همین محل، ولی فرض اینه که مماثل غیر وجوده، بالاخره اگر مغایرت با وجود نداشته باشه که مماثل نیست خودشه. مماثل دو چیزه که در تمام ماهیت شریک باشه ولی تعدد باشه، در تعدد باشه، این شما اگه بخواید تعدد درست کنید ناصر یه فرقی بین مماثل وجود و خود وجود بذارید، حالا بله فرقش هر چی هست از بیرون یه فرق باید بینشون بذارید، اگه فرق باشید دیگه این عین وجود نیست، یه چیزیست مثل باشید. خب باشید برای وجوده نه باشید برای مماثل وجود. ببینید اگر شما این رو میخواد وجود بگیرید، یعنی بله، این تحقق خاص وجوده، تحقق خاص وجوده. مماثل وجود اگر بخواهد این تحقق داشته باشه، یعنی ذاتش هم همین تحقق باشه، او در واقع خود وجوده. اصلا شما دارید به اشاره میکنید به استحاله اجتماع مثل، که استحاله اجتماع مثل به این جهتی. چرا اجتماع مثل محاله؟ چون اگر دوتا مثل همان در تمام ماهیت، که دوتا نیستن، یکی هست، اگر فرق دارن که مثلان نیستن، شما حتی محلش میشی گردی مثلان میتونیم مثلان داشته باشیم، به شرطی که محلشون دوتا باشه، وقت تعدد درست باشه. اما اگه محل رو یکی کردی میگه تعدد درست میشه، تمام ماهیت رو یکیه، محلشون هم یکیه، یعنی عوارض و همه چی یکیه. خب این دیگه دوتا نخواهد بود. اجتماع مثل از این جهت محال است که به تناقض منتهی میشه، یعنی هم میگید متعددند به خاطر اینکه مثلانند تصمیم میبندید، هم میگید متعدد نیستن چون ماهیش میگه یه چیز، محلشون هم که یکی شد. وقتی توی یه جا جمع میشن تناقض درست میشه، جمع نشن اشکال نداره، چون محلشون مختلفه، با اختلاف محل تعدد درست میشه. اما اگه بخوام توی یه محل جمعشون کنید، ماهیتشون که یکی هم، محلشون هم یکی میشه، تعدد از این میره. وقتی میگید هم تعدد هست هم تعدد نیست، میشه تناقض. اصلا اجتماع مثل استحالش به خاطر همینه، چون به تناقض منتهی میشه. چرا تصور گفتی میشه؟ به شرطی که شما به نحوه دوم لحاظ کنه. شما میرید سراغ ملحاظ اول، ولی چی؟ ماهیت بودیم؟ اگر شما تحقق قرارش بدید، بله مثل نداره. اما اگر به عنوان یه شیء ملاحظهش کنید، مثل میتونه داشته باشه. اینا رو تمام توضیح داره. اونم شیء بود، اونم شیء با این شیء در تمام ماهیت باید شریک باشه و الا مماثل نیست. خب و اما انه لیس بمثل، اما این که وجود مثل نیست به خاطر این است که وجود قائم به محل است لامحاله. سما هو و مثل له، هر چیزی که مثل وجود باشه او هم یکون فی محل ایضا، مثل خود وجود. چرا مثل خود وجود باید فی محل باشه؟ از حکم الامثال واحدون به ضروره، یعنی مطلب بدیهی است، حکم الامثال واحدون بدیهی است. اگر اون وجود قائمه مثلش هم باید قائم باشه. این مقدمه. مقدمه دوم، و کل محل موجوده، خود محل موجوده، یعنی دارای وجوده، وجود بهش قائم شده، الان مماثل هم داره به او قائم میشه. فیلزم اجتماع المثلین فی محل ما هو و مماثل للوجود. فی محل با اضافه بخونید، فی محل ما هو و مماثل للوجود، در محل چیزی که مماثل للوجود است خود وجود هم جمع شده. فیلزم در اون محل اجتماع المثلین، بله به یه وجود غیر از مثل وجود، به یه وجودی غیر از مثل وجود. اینا در جواب ایشون گفتن. نه ما اینو نگفتیم، الان من دارم تکرار میکنم اینو نمیگیم. در جواب ایشون گفتم ماهیت محل موجود است به وجودی غیر از مماثل وجود، نه غیر از وجودی وجود، غیر از مماثل وجود. ولی اگه غیر وجود بود که ما از طرف وجود وارد می شده و شما مثل درست می کردیم و بگید غیر مماثل وجود. فقط زن اجتماع مثل فی محل ما هوا مماثل رو نبود. خب بل مخالفون لها عرض کردم اتفاف بر لیکن نهو لیسا بزرد او مثل این بشه امر المعقولات. حالا می گیم بل مخالفون لها، بل ازاویس، یعنی بل که مخالف معقولاته. چرا مخالف می تواند باشد؟ دقت کنید، مثل نتوانست باشد، ضد نتوانست باشد، نه به خاطر اینکه ذاتش قبول نکند، بلکه به خاطر وجود مانع. اما مخالف وجود مانع نداشت مثل باشد یا ضد باشد. اما درباره مخالف ما مانعی نداریم، ذات که اشکال مانعی نبود از اینکه مخالفت رو عنوان مخالفت رو قبول کنه، مانع خارجی هم که در کار نیست، پس می تواند متصف به مخالفت بشود. بل مخالفون لها، دلیل دقت کنید، ازلامانه من المخالفه من هذه الحیثیه. هذه الحیثیه یعنی این حیثیتی که باعث شد که مماثلت منع شود، یا اون حیثیتی که باعث شد مزاده منع شود. این حیثیت مانعی ایجاد نمی کند تا مخالفت هم منع شود، ولی چون مخالفت چون به ذات جایز است و مبتلا به مانع هم نیست، پس وجود به مخالفت متصف می شود. شارح رو توجه کنید، مرحوم لاهیجی گفته من هذه الحیثیه، هذه الحیثیه یعنی همین حیثیتی که مربوط است به نفی مماثلت، نرفت سراغ حیثیت نفی مزاده، نگفت هاتین الحیثیته، گفت هذه الحیثیه. شاید به خاطر اینکه متوجه بود که نقص میشه اگه بره سراغ اون، که مؤشرین هم نقص کردند، که همونطور که شما در مزاده گفتید، در مزاده گفتید وجود زد ندارد چون زد امر وجودیست و وجود وجود ندارد، در مخالفت هم همینه بگید، بگید مخالفت امر وجودیست و وجود وجود ندارد. همون اشکالی که شما در همون مانعی که برای ضدیت آوردید و به خاطرش ضدیت رو نفی کردید، همون مانع برای مخالفتش، به خاطرش مخالفت رو منع کنید. ایشون نرفت که سراغ اون، چون میرفت نفسش وارد شد، گفته من ها به الاسیه، یعنی همین الاسیتی که در نفی مثل داشتیم، یعنی این مانعی که در نفی مثل داشتیم در مخالف نیست. بعد معاشرین آمدن اعتراض کردن که اون مانعی که در نفی ضد داشتی چی هست. خب نمی‌رسیم بقیه مطالب بخونیم، بقیه مطالب این شلومونه برای جلسه‌مون.